بسم الله الرحمن الرحيم. سال روز بعثت رسول اکرم را به تمام مسلمین و به ملت رزمنده ایران و به شما اهالی محترم تبریز تبریک عرض میکنم و از خداوند تعالی توفیق تبعیت از این وجود مقدس را برای همگان خواستگارم. ما باید راجع به بعثت و اون چی که انگیزه بعثت است و اون چی که نتیجه بعثت است و اون چی که تکلیف ما برای بعثت است چند کلمه عرض بکنم. غایت بعثت همان است که خدای تبارک و تعالی در سوره جمعه فرموده است: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. آیت بعثت این هایی است که در این آیه شریفه ذکر می‌فرماید که خدای تبارک تعالی اون خدایی است که مبعوث کرده است در بین شما از خود شما یک رسولی، یک فرستاده، و این فرستاده این چند امر را از طرف خدا باید انجام بدهد. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم قرائت کند. قرآن آیات الهی است و انگیزه بعثت آوردن این کتاب بزرگ است و تلاوت کردن این کتاب بزرگ و آیه عظیم الهی است. گرچه همه عالم آیات حق تعالی هستند، لکن قرآن کریم فشرده از تمام خلقت و تمام چیزهایی که در بعثت باید انجام بگیرد، قرآن کریم یک سفره‌ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر اکرم در بین بشر گسترده است که تمام بشر از اون هر یک به مقدار استعداد خودش استفاده کند. این کتاب و این سفره گسترده در شرق و غرب و از زمان بعد تا قیامت کتابی است که تمام بشر عامی، عالم، فیلسوف، عارف، فقیه همه از او استفاده می کنند. یعنی کتابی است که در عین حال که نازل شده است از مرحله غیب به مرحله شهود و گسترده شده است پیش ما جمعیتی که در عالم طبیعت هستیم، در عین حالی که متنزل شده است از اون مقام و رسیده است به جایی که استفاده ما بتوانیم از او بکنیم، در عین حال مسائلی در او هست که همه مردم عامی و عارف و عالم و غیر عالم از او استفاده می کند و مسائلی در او هست که مختص به علمای بزرگ است، فلاسفه بزرگ است، عرفای بزرگ است و انبیا و اولیا است. بعض مسائل او را غیر از اولیاء خدای تبارک و تعالی کسی نمیتواند ادراک کند مگر با تفسیری که از آنان وارد میشد، به مقدار استعدادی که در بشر هست مورد استفاده قرار میگیرد و مسائلی هست که عرفای بزرگ اسلام از اونها استفاده می کنند و مسائلی هست که فلاسفه و حکمای اسلام از اون استفاده می کنند و مسائلی هست که فقهای بزرگ از اون استفاده می کنند و این سفره همگانی است برای همه. و همینطور که این طوائف ازش استفاده می کنند، مسائل سیاسی، مسائل اجتماعی، مسائل فرهنگی و مسائل ارتشی و غیر ارتشی همه در این کتاب مقدس هست. انگیزه نزول این کتاب مقدس و انگیزه بعثت نبی اکرم برای این است که این کتاب در دسترس همه قرار بگیرد و همه از او به اندازه سعه وجودی و فکری خودشون استفاده کنند. مع الاسف نتوانستیم ما و نتوانسته است بشر و نتوانسته علماء اسلام اونطوری که باید استفاده از این کتاب مقدس بشود استفاده کنند. باید همگان افکار خودشون را به راه بیندازند و مغزهای خودشون را متوجه کنند به این کتاب بزرگ، تا اینکه این کتاب بزرگ را به طوری که هست و به طوری که ما میتوانیم از او استفاده کنیم همه استفاده کنند. و قرآن آمده است برای استفاده همه طبقات، هر کس به مقدار استعداد خود. البته بعض آیات هست که غیر از رسول اکرم و اون که متعلم به تعلیم اوست نمی تواند بفهمد و به وسیله اونهاست که ما باید بفهمیم. و بسیاری از آیات است که در دسترس همگان است که همه فکرهای خودشون را به راه بیندازند و مغزهای خودشون را متوجه کنند و مسائل زندگی را، زندگی این دنیا و زندگی اون عالم را از این کتاب مقدس استفاده کنند. پس یک انگیزه از بعثت این است که قرآن که در غیب بوده است و به صورتهای غیبی بوده است و در علم خدای تعالی بوده است و در غیب القیوب بوده است، به وسیله این موجود عظیمی که به واسطه مجاهدات بسیار و به واسطه بودن او بر فطرت حقیقی و بر فطرت توحیدی و همه مسائلی که هست او رابطه دارد با غیب و به واسطه رابطه‌ای که با غیب دارد این کتاب مقدس را از مرتبه غیب متنزل کرده است و بلکه تنزلاتی حاصل شده است تا رسیده است به مرتبه شهادت که به صورت الفاظ در آمده است و این الفاظ را ما و شما و همه می توانیم بفهمیم و معانی اون را به اندازه‌ای که می توانیم ما استفاده ازش می کنیم و انگیزه بعثت بست این سفره در بین بشر از زمان نزول تا آخر، این یکی از انگیزه های کتاب است و انگیزه بعثت است. بعث الیکم رسولی را که تلاوت می کند و شما قرآن را، آیات الهی را و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. این شاید غایت این تلاوت باشد، تلاوت می کند برای تزکیه و برای تعلیم و برای تعلیم همگانی، تعلیم همین کتاب و تعلیم حکمت که اون هم از همین کتاب است. پس انگیزه بعثت نزول وحی است و نزول قرآن است و انگیزه تلاوت قرآن بر بشر این است که تزکیه پیدا بکنند و نفوس مصفا بشند از این ظلماتی که درشون موجود است، تا اینکه بعد از اینکه مصفا شدند و ارواح و اذهان اونها قابل این شد که کتاب و حکمت را بفهمند، انگیزه تزکیه است برای فهم کتاب و حکمت. هر کس نمیتواند این نوری را که از غیب متجلی شده است و متنزل شده است و به شهادت رسیده است، هر نفسی نمیتواند او را ادراک کند تا تزکیه نباشد. تعلیم کتاب حکمت میسور نیست، باید تزکیه بشد نفوس از همه آلودگی ها که بزرگترین آلودگی عبارت است از آلودگی نفس انسان به هواهای نفسانیه که دارد. مادامی که انسان در حجاب خود هست نمیتواند این قرآن را که نور است و به حسب فرمایش خود قرآن نور است، نور را کسانی که در حجاب هستند و پشت حجاب های زیاد هستند نمی توانند ادراک کنند، گمان می کنند که می توانند لکن نمی توانند. تا انسان از حجاب بسیار ظلمانی خود خارج نشد، تا گرفتار هواهای نفسانی است، تا گرفتار خودبینی هاست، تا گرفتار چیزهایی است که در باطن نفس خود ایجاد کرده است از ظلماتی که بعضها فوق بعض است، لیاقت پیدا نمی کند انسان که این نور الهی در قلب او منعکس بشد. کسانی که بخواهند قرآن را بفهمند و محتوای قرآن را، نه صورت نازل کوچکش را، محتوای قرآن را بفهمند و طوری باشد که هرچه قرائت کنند بالا بروند و هرچه قرائت کنند به مبدأ نور و مبدأ اعلی نزدیک شوند، این نمیشد الا اینکه حجاب ها برداشته بشد و تو خود حجاب خودی باید از میان بردار این حجاب را تا بتوانی این نور را به اون طور که هست و انسان لایق است برای ادراک این ادراک کنند. پس یکی از انگیزه ها این است که تعلیم باشد کتاب بعد از تزکیه و تعلیم باشد حکمت بعد از تزکیه. اول آیه‌ای که به رسول اکرم به حسب روایات و تواریخ وارد شده است آیه اقرأ بسم ربک، اقرأ بسم ربک است و این آیه اولین آیه است که به حسب نقل جبرئیل بر رسول اکرم خوانده است و از اول به قرائت و به تعلم دعوت شده است. اقرأ بسم ربک الذی خلق، و در همین سوره است که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. این سوره برای در اولین مورد وحی و در اولین نزول وحی این آیه در این سوره وارد شده است که کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. معلوم میشد که طغیان و طاغوت بودن از اموری است که در رأس امور است و برای طاغوت زدایی باید تعلیم کتاب و حکمت و تعلم کتاب و حکمت کرد و تزکیه کرد. انسان این طوری است، وضع روحی همه انسان ها این طور است که تا یک استغنایی پیدا می کند طغیان پیدا می کند. استغناء مالی پیدا می کند و حسب همون مقدار طغیان پیدا می کند. استغناء علمی پیدا می کند و همون مقدار طغیان پیدا می کند. مقام پیدا می کند، به مقداری که مقام پیدا کرده است طغیان می کند. فرعون را که خدای تبارک و تعالی طاغی می گوید هست، برای همین است که مقام پیدا کرده بود و انگیزه الهی در او نبود و این مقام او را به طغیان کشیده بود. کسانی که چیزهایی که مربوط به دنیاست اونها را بدون تزکیه نفس پیدا می کنند، اینها هرچه پیدا بکنند طغیانشون زیادتر خواهد شد و وبال این مال و این منال و این مقام و این جاه و این مسند از چیزهایی است که موجب گرفتاری های انسان است در اینجا و بیشتر در اونجا. انگیزه بعثت این است که ما را از این طغیان ها نجات دهد و ما تزکیه کنیم خودمون را، نفوس خودمون را صفا کنیم و نفوس خودمون را از این ظلمات نجات بدیم. اگر این توفیق برای همگان حاصل شد، دنیا یک نوری می شود نظیر نور قرآن و جلوه نور حق. تمام اختلافاتی که بین بشر هست، اختلافاتی که بین سلاطین هست، اختلافاتی که بین قدرتمندان هست، ریشش همون طغیانی است که در نفس هست. ریشه این است که انسان دیده است که خودش یک مقام دارد، طغیان کرده است، پس اون قانع نمیشد به اون مقام، این طغیان اسباب تجاوز میشد. تجاوز که شد اختلاف حاصل میشد و این فرق نمی کند از اون مرتبه نازلش طغیان است تا اون مرتبه عالیش. از مرتبه نازلی که در یک روستا بین افراد اختلاف حاصل می شود، ریشه اون همین طغیان است، تا مرتبه بالاتر و هرچه بالاتر برد طغیان زیادتر می شود. اینهایی که فرعونی که طغیان کرد و انا ربکم الاعلی گفت، این انگیزه در همه هست، فقط در فرعون نیست. اگر انسان را سر خود بگذارند انا ربکم الاعلی خواهد گفت. انگیزه بعثت این است که این نفوس سرکش را و این نفوس طاغی را و یاغی را از اون سرکشی و از اون طغیان و از اون یاغیگری کنترل کند و تزکیه کند نفوس را. همه اختلافاتی که در بشر هست برای این است که تزکیه نشود. غایت بعثت این است که تزکیه کند مردم را تا به واسطه تزکیه هم تعلم حکمت کنند و هم تعلم قرآن و کتاب، و اگر چنانچه تزکیه بشن طغیان پیش نمی آید. کسی که تزکیه کرد خود را هیچگاه خودش را مستغنی نمی داند. ان الانسان لیطغى ان راه استغنا، وقتی که خودش را می بیند و برای خودش مقام قائل است و برای خودش عظمت قائل است، این خودبینی اسباب طغیان است. اختلافاتی که بین همه بشر هست، اختلافاتی که سر دنیا بین همه بشر هست، این اختلافات ریشش این طغیانی است که در نفس هست و این گرفتاری است که انسان دارد و گرفتاری به خود دارد و به هواهای نفسانی گرد. اگر انسان تزکیه بشد و نفس انسان تربیت بشد، این اختلافات برداشته می شود. اگر تمام انبیای عظام جمع بشن در یک شهری و در یک کشوری، هیچگاه با هم اختلاف نمی کنند، برای اینکه اونها تزکیه شدند. علم و حکمت را بعد از تزکیه در نفس دارند. گرفتاری همه ما برای این است که ما تزکیه نشدیم، تربیت نشدیم، عالم شدند تربیت نشدند، دانشمند شدند تربیت نشدند. تفکراتشون عمیق است لیکن تربیت نشدند. و اون خطری که از عالمی که تربیت نشده است و تزکیه نشده است بر بشر وارد می شود، اون خطر از خطر مغول بالاتر است. غایت بعثت این تزکیه است. غایت آمدن انبیا این تزکیه است و دنبالش اون تعلیم. اگر نفوسی تزکیه نشده و تربیت نشده وارد بشن در هر صحنه، در صحنه توحید، در صحنه معارف الهی، در صحنه فلسفه، در صحنه فقه و فقاهت، در صحنه سیاست، در هر صحنه‌ای که وارد بشد اشخاصی که تزکیه نشدند و تصفیه نشدند و از این شیطان باطن رها نشدند، خطر اینها بر بشر خطرهای بزرگ است و باید کسانی که میخواهند در این عالم تربیت کنند دیگران را، باید قبلا خودشون تزکیه شده باشند، تربیت شده باشند. و کسانی که در بشر میخواهند زمامداری کنند، اگر بخواهند که طغیان نکنند و کارهای شیطانی نکنند باید تزکیه کنند خودشون را، و بعثت برای همین است که همگان را تزکیه کند، و این تزکیه برای دولت مردان، برای سلاطین، برای رؤسای جمهور، برای دولت ها و برای سردمداران بیشتر لازم است تا برای مردم عادی. اگر افراد عادی تزکیه نشند و طغیان پیدا بکنند، یک طغیان بسیار محدود است، یک نفر در بازار یا یک نفر در روستا اگر طغیان بکنند یک نقطه محدودی را به فساد ممکن است بکشد. لکن اگر طغیان در کسی شد که مردم او را پذیرفتند، در عالمی شد که مردم اون عالم را پذیرفتند، در سلطانی شد که مردم اون سلطان را پذیرفتند، در رؤسایی شد که مردم اونها را پذیرفتند، این گاهی یک کشور را به فساد می کشد و گاهی کشورها را به فساد می کشد. این طغیان ها که موجب این شد که کشورهایی به تباهی کشیده بشد، برای این است که تزکیه نشده است کسی که زمام امور به دستش است. شما مقایسه کنید صدام را با یک نفر آدم عادی. یک نفر آدم عادی هرچه طغیان بکند و هرچه فرعونیت داشته باشد، جز اینکه یک افراد معدودی را به تباهی بکشد یا خانواده خودش را به تباهی بکشد، کار دیگری از او نمیاد. اما صدام را ببینید که طغیان کرده است و طاغی است، و این طغیان موجب به فساد کشیدن یک مملکت، دو مملکت، بلکه منطقه ممکن است بشود. و اگر این طغیان در رئیس های جمهور بزرگ دنیا باشد، اگر رئیس جمهور امریکا طغیان بکند، طغیان او یک کشورهای بسیار را به فساد می کشد. جنگ های بزرگی که در دنیا واقع شد، مثل جنگ اول و جنگ دوم، برای همین بود که طغیان در اون طبقه بالا بود، و اون طبقه بالا که مهذب نبودند طغیان کردند و کشورهای بزرگ را به فساد کشندند. اگر رئیس حزب جمهوری سوسیالیستی شوروی طغیان کند، طغیان او محدود نیست به این حدود معین، طغیان او کشورهایی را به فساد می کشد. کسانی که در یک مقامی هستند، چه مقامهای پایین و چه مقامهای بالا، باید اگر بخواهند مملکت اصلاح بشد، اگر بخواهند این کشور آرامش پیدا بکنن، اونها باید آرامش رو از بالا شروع کنند، از پایین آرامش نمیشد حاصل بشد. باید اشخاصی که زمامدار امور هستند، هر نحو زمامداری باید از اونجا آرامش را شروع کنند. آرامش اونها کشور را به آرامش می کشد. و اگر خدای نخواسته اونها طغیان کنند، طغیان اونها کشور را به هلاکت می کشانند. اونهایی که برای این کشور دلسوزند، اونهایی که برای اسلام دلسوزند، اونهایی که اسلام را نجات ده همه بشر می دانند، باید به تعلیمات اسلام، لااقل به یکی از تعلیمات اسلام توجه کنند. و اون که ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، اونهایی که بعثت را یک بعثت الهی می دانند و انگیزه بعثت را هدایت همه خلق می دانند، باید به غایت بعثت توجه کنند، به انگیزه بعثت توجه کنند که خود خدا انگیزه بعثت را فرموده است. فرموده است یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمت. تزکیه برای این است که نور هدایت در انسان واقع بشد. تا تزکیه نشدید، طغیان برای شما حاصل خواهد شد. تا تزکیه نشدید، علم برای شما خطرناک است، خطرناکتر از هر چیزی. تا تزکیه نشدید، مقام برای شما خطرناک است و شما را به هلاکت دنیایی و اخروی می کشاند. کوشش کنید که از این روزی که بعثت شروع شده است، از اون وقتی که بعثت شروع شده است و امروز سال روز این بعثت بزرگ است و این نعمت عظیم الهی است، توجه کنید که بعثت برای چه بوده، انگیزه بعثت چه بوده. و اگر کسی تخلف کند از انگیزه بعثت چه خواهد شد؟ انگیزه بعثت تزکیه نفوس بوده است و تزکیه نفوس به این است که خودخواهی ها برود از بین، خودبینی ها برود از بین، ریاست طلبی ها برود از بین، دنیا طلبی ها برود از بین و به جای همه خدای تبارک و تعالی و هوای برای خدا بنشیند. انگیزه بعثت این است که حکومت خدا در دلهای بشر حکومت کند، تا اینکه در جامعه های بشر هم حکومت کند. تا تزکیه در رده های بالا حاصل نشد و تصفیه در رده های بالا حاصل نشد، این مملکت و همه ممالکی که هستند اصلاح نخواهند شد. اونهایی که این انقلاب را مفید می دانند و این انقلاب را پشتیبانی می کنند و این انقلاب را از ملت می دانند و این انقلاب را می خواهند به نتیجه برسد، اونها باید آرامش را به هر نحو که هست در کشور ایجاد کنند و این آرامش از رده بالا باید شروع بشه. مادامی که در رده بالا آرامش نیست، پایین ها آرامش پیدا نمی کنند. مادامی که تزکیه در رده بالا نباشد و تصفیه در رده بالا نباشد و خدا خواهی در رده بالا نباشد و فرار از خود در رده بالا واقع نشود، تزکیه نباشد و خودبینی ها به جای این تزکیه ها باشند و خودخواهی ها به جای تزکیه ها باشند، در رده بالا آرامش حاصل نخواهد شد و هرچه فریاد بزنید که آتش بس نخواهد شد. همه ما مکلفیم به این که تزکیه بشیم. بعثت برای تزکیه آمده است. اگر تزکیه نباشد، هر چه در نفس واقع بشد، هر چیزی که در نفس بیاید حجاب انسان است. همه مکلفیم که تزکیه بشیم تا بتوانیم از نور الهی و نور قرآن استفاده کنیم. لکن این تزکیه برای دولت مردان و رده های بالا لازم تر است تا برای امثال ماها. ما اگر تزکیه نشیم، یک حد محدود را به فساد میکشیم یا خود را به فساد میکشیم، و اونها اگر تزکیه نشوند و خودخواهی ها را کنار نگذارند، یک کشور را بلکه کشورها را ممکن است به فساد بکشند. من از همه شما دوستان عزیز آذربایجانی و تبریزی که در اینجا تشریف دارید تشکر میکنم که از راه دور آمده اید و در این محل محقر مجتمع شدید، و من به شما آذربایجانی ها و به شما تبریزی ها امیدها دارم و من امیدم این است که خود شما در اونجا آرامش را حفظ کنید و خود شما تزکیه کنید خودتون را و خود شما برای اسلام و برای پیشرفت مقاصد اسلامی کوشش کنید. اسلام برای همه است و همه ما باید از اسلام استفاده کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله.